أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. شروع أيام عزاداري حضرت أبا عبد الله وخدمة همي عزيزان ودوستوران هم حضرت تسليت عرض میکنم حيث به روح ملكوتي اون حضرت صلوات عنایت بفرمایید. امسال شروع ماه محرم مقارن شده با جمعه و هو یوم الذی یتوقع فیه ظهور، روزی که انتظار ظهور در اون میره. خب طبیعتاً هم دوستان و در این مجلس شروع دهه محرم هم با دعای نزده قرار دارن، با اینکه همیشه این دوتا قالبا زیاد عاشورا میخونن ولی شروعش رو با دعای نزده قرار دادن. من هم به نظرم رسیدش که بحثی که بخوایم مطرح کنیم که هم استفاده ببریم همین که مناسبت هم داشته باشه، این چند روزه درباره بحث زیارت آل یاسین بحث کنیم. ما تقریبا فکر کنم 5-6 سال قبل بود اینجا خدمت بزرگواران بودیم و یه بحثی درباره زیارت عاشورا مطرح کردیم. به نظرم رسیدش که شاید بد نباشه که امسال موضوع بحث اون رو بذاریم زیارت آل یاسین، که اساساً امام حسین علیه السلام مهمترین هدفش، مهمترین ثمره کارش این بود که زمینه رو برای ظهور امام زمان مهیا کنه. کار مهمی که امام حسین علیه السلام کرده این است که به ما یاد میده چجوری میتونید یار امام زمانتون بشید. یه دوره ایشون یارانی تربیت کرد و در تاریخ تثبیت کرد که ما بفهمیم یار امام بودن یعنی چی، که بعدش امام زمان علیه السلام میخواد قیام کنه ما بدونیم اگر کسی میخواد یار امام باشه چه ویژگی باید داشته باشه. حال به همین جهت به نظرم رسید از این زیارت آل یاسین شروع کنم. مخصوصا شروع این زیارت امام زمان علیه السلام این جمله داره، جمله خیلی جای تأملی داره. این زیارت توی خیلی از کتاب های ما اومده. من فقط از باب نمونه یادداشت میکنم که توی کتاب مزار کبیر صفحه 567 سند کاملش اومده و مرحوم طبرسی هم توی کتاب احتجاج جلد 2 صفحه 492 این زیارت رو نقل کرده. مرحوم طبرسی از علمای بزرگ شیعه در قرن 5 و 6 که به تعبیر آیت الله بهجت مایه افتخار شیعه و سنیه. ایشون تفسیری دارن به اسم مجموع البیان که واقعا شیعه و سنی بعد از اون اصلا یعنی کسی نمیتونه کار قرآنی بکنه مگر اینکه به مجموع البیان ارجاع بده، و نه فقط شیعیان بلکه بزرگان اهل سنت هم مکرر به این تفسیر ارجاع دادند و یه شخصیت واقعا جهانی تو فضای جهان اسلام. ایشون کتابی داره به اسم الاحتجاج در جلد 2 صفحه 492 این زیارت رو ایشون هم نقل کرده. متن زیارت اینجوریه، شروعش این است که محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری، این خاندان همیری ها هم از اون خاندان های خیلی باصفا بودن زمان اهل بیت، شاعری دارن، این شاعرشون شعرهایی گفته، حالا دیگه خواهیم واردش بشیم خیلی چیز میشه، ولی این شعرهایی در فضیلت اهل بیت و در اثبات مقام اهل بیت گفته، چون شاعر بسیار بسیار قدری بوده، بسیار توانا بوده، هنوز که هنوز تو برخی کتابهای مخالفین جدی شیعه ها، سنی همه مخالف شیعه نیستن، برخی سنی ها به اهل بیت دارن، اما برخیشون واقعا از این وهابی ها و این ناصبی ها و اینها هنوز اونا هم شعرهایی رو نقل میکنن. جالبش اینه بعد شعرهایی داره در اثبات فضیلت اهل بیت و رد دشمنانشون که این شعراش که مال همون قرن اول همچنان باقی مونده، نشون میده که مسئله شیعه از اون مسائلی است که خیلی ثبات داشته و قدمت داشته. حالا در صورت این محمد بن عبدالله بن جعفر همیری ایشون میگه خرج التوقیع من الناحیه المقدسه حرسها الله بعد المصائب،
میگه نامه ای از امام زمان علیه السلام. خب میدونید امام زمان علیه السلام دوره غیبت صغرا ارتباط رسمی با مردم نداشتن، فقط نایبان اربعه داشتن، 4 نایب بودن که اینا به ترتیب اومدن مطالب امام زمان رو میرسوندن به دست مردم. این مطالب امام زمان در قالب یک نامه هایی میومد بهش گفتن توقیع، توقیعات امام زمان و نامه هایی که امام زمان به می نوشته میداد دست این نایباش، این نایبا میومدن دست شیعیان میدادن. و چه حالا سختی بوده، ما واقعا باید خدا رو شکر کنیم بدبختا با چه وضعیتی اینها می آوردن، چقدر مخفی میکردن. حسین ابن روح از نواب معروف امام زمان، یکی از علماست الان فراموش کردم اسمشو، این عالمه توی شیعیان معروف تر از حسین ابن روح بوده. بعد وقتی که نایب قبلی از دنیا میره، حسین ابن روح رو نایب میکنن، یه عده میرن سراغ این عالمه میگن که تو چرا نایب نشدی، یه مقدار میخوان توی حسین ابن روح مثلا مناقشه کنن. اون عالمه هم از اون عالمای درست حسابی بوده، عینا نبوده که سری دورشو 4 نفر بگیرن جوگیر بشه. بعد اون این جمله رو میگه، میگه من آدم بحاسی ام، اهل بحثم، اگه یه بار با یه کسی دعوام بشه از این سنی ها و این ناسبی ها سر امام زمان، نه چون ممکن امام زمان بوده، مثلا به دنیا نیومده، همون زمان هم این شایعه رو مطرح کرده بودن، و اگه باش دستم شدید بشه یه بار ممکنه برم دست طرف بگیرم ببرم خونه امام زمان نشونش بدن. اما حسین ابن روح آدمیه، امام زمان زیر قباش اگه مخفی شده باشه بگن امام زمان کجاست نمیگه. این آدم کتومی، آدمی سر نگهداره. یعنی حسین ابن روح که نایب امام زمان بوده اینجور نبوده که همه جامعه بدونن این نایب امام زمانه، یه جور صحبت میکرده تو جامعه، خیلی ها فکر میکردن این اصلا سنیه، سنیه خیلی اصلا دادشه هم هستش مثلا شیعیان، خیلی ناشناخته بوده. برای همین توقیات که الان به دست ما رسیده فکر نکنید راحت مثلا مثل من که الان میام بالای منبر با شما صحبت بکنم، حسین ابن روح میومده نامه امام زمان گفت آی شیعیان بشنوید نامه امام زمان میخونن، نه این خبرا نبوده. نامه که میومده مخفیانه یواشکی با چه مصیبتی با چه دردسرایی، مطمئن بودن طرف شیعه است، یواشکی بهش میگفتن، حالا متن رو نشون میدادن یا نه نمیدونم، ولی یواشکی میگفتن، اینم یواشکی میرفته مطمئن میشده میفهمیدن این شیعه است، میگرفتن بیچارهش میکردن. حالا در صورت این نامه ها اینجوری به دست ما رسیده، میگه حضرت یه نامه فرستاد بعد از اینکه برخی مسائل رو پاسخ داده بود، یه متنی داشت، این متنش اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، لا لامرهی تعقلون ولا من اولیاهی تقبلون، حکمتون بالغه فما تغن النظر عن قوم لا یؤمنون. حضرت گلایه داره از ما، میگه نه در امر خدا تعقل میکنید و نه از اولیای خدا سخن حق و قبول میکنید. اینا که من دارم میگم یه حکمت بالغه، یه حکمتیست در اوج حکیمانه بودنش، اما وقتی که کسای ایمان نیارن این انذارها، این هشدارها چه فایده‌ای داره؟ یه گلایه اولش دیگه. واقعا ما قدر پیامبرمون، قدر اماممون، قدر دینمون رو میدونیم؟ حالا دیشب بحثی که کردیم بعد وقتی از دوستان همتون این که واقعا ما چرا قرآن نمی کنیم؟ کجاست قرآن تو زندگیمون؟ خدا میگه لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون، ما کتاب فرستادیم حکایت شما رو توش نوشتیم، افلا تعقلون، نمی اندیشید، فکر نمی کنید؟ امام زمان میگه لا لامرهی تعقلون ولا من اولیاهی تقبلون، نه خودتون میرید فکر کنید سر مسئله امر خدا، سر مسئله دستورات خدا، و نه میرید از اولیای خدا قبول کنید. وقتی که کسای ایمان نمیارن من چیکار کنم؟ در صورت امام ادامهش میفرمایند که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام بر ما و بر بندگان صالح خدا، اذا اردتم التوجه الینا الی الله و الینا فقولوا. اینجا بعد دیگه متن زیارت شروع میشه با این مقدمه زیارت. میگه هر وقت، حالا من دارم میگم، هر وقت دلتون گرفت، حضرت تبریز میگه هر وقت دلتون خواست متوجه خدا بشید و متوجه ما بشید، اینجوری حرف بزنید، اینجوری بخونید. زیارت شروعش اینه، یعنی هر وقت دلت گرفت، هر وقت از زندگی خسته شدی، هر وقت دلت خواست حسینی بشی، دلت خواست امام زمانی بشی، برو زیارت آل یاسین بخون. این خود حضرت داره ما یاد میده، حداقل از خود حضرت قبول کنیم. حالا خودمون نمیریم بیاندیشیم، حضرت گفت نه میاندیشن نه از ما قبول میکنن، حداقل از خود حضرت قبول کنیم. ما انسان ها دلمون زیاد میگیره، ما تو این دنیا نیومدیم تو این دنیا بمونیم، این دنیا کوچیکه برای ما. خدا انسانی که آفرید فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام تو زمین خلیفه بذارم از فرشته‌ها بالاتر. بعد ما اومدیم به یه زندگی و یه کسب و کار و یه درآمد و یه خونه و یه ماشین و یه چهار تا چیز دل خوش کردیم. خب اون روح عظیمی که خدا در وجود ما قرار داده کم میاره اینجا، تنگش میاد، کوچیک میاد، فشار میاد، فشار میاد میگیره دلمون. دلت گرفت بدون تو خدایی هستی، قدرشو بدون. وقتی دلت گرفت، برخی تا دلشون گرفت بینن این تلگرام رو باز میکنن، بینن این جلوی ماهواره میشیدن کانالا رو عوض میکنن، یه چیزی بیاد دل منو ببره. اشتباه نکن، دلت گرفت خدا داره برات پیام میفرسته که این دل تو الهیه. بعد امام میگه چی؟ میگه وقتی فهمیدی دلتون گرفت، وقتی خواستید، وقتی دلت گرفت برو سراغ امامت. چجور برم سراغ امام؟ من که امامو نمیتونم پیدا کنم. چرا نمیتونی پیدا کنی؟ تو رفتی امامو پیدا نکردی؟ آقا من نشستم اینجا، بعد میگم من که امام پیدا نمیکنم. من پا شدم برم امامو پیدا کنم؟ تو این زیارتی که الان میخوایم شروع کنیم، شروعش اینه: سلام علی اهل یاسین، السلام علیک. همه زیارتنامه‌های ما اینجوریه. زیارت ابو عبدالله الان خوندیم، امروز که نفر داده خونه دیگه زیارت عاشورا. السلام علیک یا ابو عبدالله، السلام علیکم. آقا به کی سلام علیک میگی؟ خب به کی سلام علیک میگی؟ من الان به حاج آقا که نشسته جلو میگم سلام علیکم، اما به یک کسی که مثلا تو اون یک خیابون داره میگذره من میگم سلام علیکم؟ آقا ما به کسی سلام علیک میگیم که جلو مونه؟ ما به کسی سلام علیک میگیم جلو مونه؟ امام زمان جلو مونه؟ امام حسین جلو مونه؟ لا لعنبهی تعقلون ولا من اولیائهی تقبلون. این همه ما گفتن، مگه چقدر، مگه زیارت امام حسین، امام رضا علیه السلام نرفتین همه تون؟ مگه وقتی وارد اذن دخول میخواییم بگیم نمیگیم اشهد و انک تسمع و کلامی و تشهد و مقامی و ترد و سلامی؟ اگه میریم زیارت نمیریم که شهادت میدم منو میبینی، جواب سلام میدی، از فردا زیارت عاشورا میخونی حواست باشه ها. آقا جواب سلام واجبه، سلام واجب، اما جواب سلام واجبه یا نه؟ شما باورت میشه امام معصوم کار واجب رو ترک کنه؟ اگه باورت میشه که شیعه نیستی، اگه باورت میشه امام معصوم امام باشه و کار واجب نکنه که امام نیست. برای همین از فردا سلام که گفتی حواست باشه، هر بار میگی السلام علیکه یا ابا عبدالله، آقا جواب تو میگه علیکه السلام. حالا آقا امام زمان رو میخواد ما یاد بده، بریم باهاش صحبت کنیم، دلمون گرفته، آقا بریم خدمت آقامون، با آقامون صحبت کنیم. میگه وقتی خواستید با ما صحبت کنید چجور صحبت کنید؟ اینجوری صحبت کنید: قولو کما قال الله. اونجوری بگید که خدا گفته. خدا چی گفته؟ خدا سلام داده به اینها: سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم. تو سوره صافات آیه 130 که میرسی بگیم سلام علی الیاسین یا آل یاسین. نیه توضیح من باید بدم اینجا. ما یه بحثی داریم توی قرآن به اسم اختلاف قرائات. اغلب ماها، اغلب مردم تلقی شده این است که قرآن با یه قرائت نازل شده. این تلقی غلطه. قرآن با چند تا قرائت نازل شد؟ توسط خود فرشته وحی. این فرشته وحی که آورد چرا نازل شد؟ بحث خیلی سنگینی داره. چرا خدا اینجوری قرآن نازل کرده؟ اما این مسئله این که تعدد قرائات از زمان خود پیامبر شروع شده و تا امروز هم باقیه. متاسفانه در دو سه قرن قبل وقتی صنعت چاپ شکل گرفت تو ایران، کشور اسلامی وارد شد، به دلایلی برخی ها که ظاهرا این عثمانی ها شروع کنندش بودن، اینا به دلایل یک کاری کردن، این قرائتی که الان ما میخونیم که البته قرائت درستی هم هست، این قرائت فقط معروف بشه. الان ما این قرآنی که داریم استران یه قرآن حفظ از عاصم، همین قرآن عثمان طه و قرآنی که دست ما هست یه قرآن حفظ از عاصم. این یکی از قرآن هست و تنها قرآن نیست، قرآن های دیگری هم وجود داره در طول تاریخ به تواتر همینجور که این قرآن دست ما اونان هم هست. همین الانش که بنده دارم با شما صحبت میکنم تو منطقه آفریقا، مخصوصا شرق آفریقا، قرائت ورش از نافع رایجه. یعنی الان قرائت قرآنی که ما نوشتیم با اعراب حفظ از عاصمه، اون قرائتی که توی شمال آفریقا هست همین الان ها، یعنی شما اگه برید اونجا، من دیدم قرآنش آوردن، من دیدم قرائت ورش از نافعه. این قرائت ورش از نافع حفظ از عاصم یعنی چی؟ چند تا قرائت به اسم چند نفر که اینا خیلی اصرار داشتن این قرائت رو اینجوری بخونن، به اسم اینا تثبیت شده. نه اینکه این قرائت خونده فقط همینه، نه، میخوندن اهل بیت میخوندن. مثال خیلی معروفش تو کتاب فقهی هم هست، همه جا در روایتش انقدر زیاده، این است که طرف میگه من بارها محضر امام صادق علیه السلام نماز میخوندم، هم بارها شنیدم امام صادق علیه السلام تو نماز گفتش که مالک یوم الدین، هم بارها شنیدم امام صادق علیه السلام تو نمازش گفت ملک یوم الدین. همین الان تو نمازتون شما چه بخونید مالک یوم الدین، چه بخونید ملک یوم الدین، داداش درسته. مالک یوم الدین قرائت حفظ از عاصمه که ماهاست تو قرآن که فعلا دست ماست اینجوری نوشته، ملک یوم الدین قرائت ورش از نافعه. این قرائت ها وجود داشته. بعد یه نکته شیرینش این که این سلامون الا توی قرائت حفظ از عاصم که دست ما سوره صافات آیه 130 رفتید نگاه کنید بعد از مجلس، تو قرائت ما نوشته سلامون الا الیاسین. این یه قرائته. قرائت ورش از نافع که همین الان وجود داره، گفتم شمال آفریقا اینو میخونن، تو اینجا چی نوشته؟ سلامون الا الیاسین. بعد شیرینتر و جالبترش این که میدونید تو قرآن، تو حفظ قرآن مسلمان ها خیلی دقت داشتن، تو اعرابش، تو تک تکش، اعراش، تو حالا شما اگه بحث اختلاف داریم توی مثلا اشمام، توی مثلا اینکه شما وقتی میخوای کلمه رو ادا کنید دهنتو باید پر کنید، تجوید، قواعد تجوید بخونید، را رو باید تفخیم کنید، همه اینا یکی یکی ثبت شده که این را، این ر رو توی این قرائت با تفخیم خون، اون یکی این ر رو با تو قرائتش با تفخیم نخون. مثلا یعنی اینقدر مسلمان ها اصرار داشتن مو به مو حفظ کنن، از جمله خط قرآنه. این قرآن عثمان طه که الان مال عربستان راه افتاده، این یک از کارهای خوبی که اونا کردن، البته خود ما هم خیلی ها کردیم، مرحوم نیریزی این کارو کرده، این است که برداشتن خط اصلی رو نوشتن. تو خط اصلی یعنی چی؟ یعنی حتی نحوه نگارش تمام حروف مسلمان از همون زمان پیامبر تا حالا، و قرآنی که اولین بار نوشته شد از اون زمان تا حالا، این نحوه نگارش هم یادداشت کردن. و جالبه تو خود همین قرآن عثمان طه که الان هست برید نگاه کنید، الیاس، الیاسین ظاهرش یعنی الیاس ها. بعد الیاس رو چجور می‌نویسن؟ حالا دیگه همه سواد دارن، الیاس چجور می‌نویسن؟ لامو به یه می‌چسبونید. اما همین الان رفتید خونتون قرآن عثمان طه اگه داشته باشید نگاه کنید، الیاسینش جداست. سلامون علا الیاسین یا سلامون علا آل یاسین. ولی شما هر وقت هستی به این آیه بگید سلامون علا آل یاسین هیچ اشکالی نداره، حتی وهابی ها رو نمیتونن به شما گیر بدن، اینو بدونید. خود همین وهابی ها که جدن اونا همین توی سایت هاشون یه قرائت های مختلف گذاشتن. ولی شما با خیال راحت بگوید سلامون علا آل یاسین. امام زمان علیه السلام شروع حرفش میگه وقتی خواستی ما سلام بدی اونجوری بگو که خدا گفته. خدا چجوری به ما سلام داده؟ خدا به ما سلام داد سلام علی آل یاسین. چرا سلام داد ما آل یاسین؟ امام رضا علیه السلام توضیح میده برای شما. امام رضا یه بار بحثی میکنن، یکی از چیزایی که خواستن اهل بیت رو بزنن کنار، یه روایتی جعل کردن که امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم روایت جعل کردن که امت ایشون آله، آل موجب حضرت محمد و آل محمد با مصلی علی محمد و آل محمد. یه روایتی جعل کردن، زیاد هم آوردن که منظور از آل کل امته. چه عجب غریبی. بعد توی زمان امام رضا علیه السلام یکی از اون مناظره که امام رضا با بلخی داشته،
سر همین بوده که امام رضا میگه که آل ما هستیم خاندان اهل بیت، اونا میگن نه آل ما روایت داریم که چی دارن. بعد حضرت امام رضا علیه السلام 12 تا دلیل میاره با آیات قرآن با روایت مختلف که خیال همه راحت بشه که آل یعنی همین اهل بیت، همه آل نیستن. یکی از دلایلی که میاره همین آیه است، میگه سلام علی آل یاسین یعنی چی؟ بحث میکنه روایات میاره، حال دیگه بحثش مفصله، اونجا حضرت شاهد میاره اونا هم قبول میکنن. نکتهش اینه، یعنی همونجا میگه یاسین کیه؟ یاسین کیه؟ یاسین اسم پیامبره، یکی از اسمای پیامبر یاسینه. روایت متعدد داریم، شیعه و سنی هم روایت دارن. بعد سلام علی آل یاسین یعنی سلام علی آل محمد صلی الله علیه و آله. بعد امام رضا اونجا میگه، میگه نگاه کنید خدا در مورد هر پیام فقط پیامبر رو سلام داده، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، اما در مورد اهل بیت ما که رسیده گفته سلام علی آل یاسین. یعنی اینا کل میدونی که وقتی میگیم آل محمد، خود از محمد صلی الله علیه و سلم جزء آلش دیگه، اللهم صل علی محمد و آل. یعنی خاندان پیامبر رو داریم میگیم، خاندان پیامبر اصلش خودشه، بعد بقیه شون یعنی خود حضرت که اصل خاندان اونه دیگه. وقتی میگه امام رضا علیه السلام، تون این اگه خواستید توی امالی شیخ صدوق صفحه 530 عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 237 این حدیث امام رضا اومده. بعد امام رضا علیه السلام میگه نگاه کنید تو همه شخصای دیگه پیامبر رو میگفت، اینجا که رسید آلش هم آورد. این آل علالقاده همه مردم نیستن. چرا؟ چون همه مردم مسلمان که کلی آدم های حالا من دارم میگم عوضی دیشون هست. یعنی خدا همه مسلمان رو گذاشت تو رده انبیا، میگه معلومه که نیست که شما میگید آل یعنی همه مسلمان ها. یکی از استدلال امام اونجاییه، آل یعنی اون افراد برگزیده خاندانش. همون گونه که خدا به پیامبرا سلام میده، به آل یاسین هم سلام میده. السلام علیکی یا داعی الله و ربانی آیاته. ما این یکی هم بگیم و درست تمام کنیم، چون که دیگه امروز هم ظاهرن بحث شیر خالک ها اینجا هست و باید زودتر بایدش درمش کنیم. اونتا این السلام علیکی یا داعی الله رو من گفتم بگم به خاطر که امروز روز هست مسلمه. داعی میدونی یعنی چی؟ داعی با عینه، یعنی دعوت. داعی فارسی نیست، داعی فارسی با یه، داعی عربی با عینه، داعی یعنی دعوت کننده. سلام بر ای کسی که دعوت کننده خدایی هستی، داعی الله. این تعبیر داعی الله 3 بار تو قرآن کریم اومده، سوره طه آیه 108 و سوره احقاف آیه 31-32. یکیش تو قیامت یوم عیدین یتبعون داعی لا عوج له، روز قیامت دیگه افراد هر کاری دلشون بخواد نمیتونن بکنن. اون داعی الهی، دعوت کننده الهی میاد میگه بیاید برید این کار رو بکنید، این کار رو بکنید، هیچ کسی بدونه که سر سوزنی خطا بکنه دنبال اون باید حرکت کنه. ولی داعی کیه؟ داعی تو دنیا داریم ما. تو سوره احقاف هم مادی یا قوم منو عجیب و داعی الله، جواب داعی الله رو بدید، کسی که دعوت خدا داره میکنه جوابش رو بدید. و آمنو بهی یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب الیم. اگه دعوت کننده خدا جوابش رو دادی، خدا گناهاتو میبخشه، خدا شما رو از عذاب الیم حفظ میکنه. و من لا یجب داعی الله فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین. کسی جواب داعی الله رو نده، هیچ به درد نمیخوره، نه تو زمین کاری از پیش میبره و نه هیچ ولی و سرپرستی پیدا میکنه و تو گمراهی آشکار قوته بر میشه. خب حالا چی؟ حالا السلام علیک یا داعی الله، اگه داعی الله جوابشو ندی چی میشه؟ داعی الله کیه؟ داعی الله آل یاسین هست، داعی الله امام حسینه، داعی الله امام زمانه. امام زمان سال هاست، قرن هاست گفته هل من ناصر ینصرنی، هل الله بيد و بان حرم رسول الله؟ ما جواب دادیم یا ندادیم؟ خیلی ها مشتاق شدن به آقا، گفتن آقا ما حاضر این جواب بدیم، نامه نوشتن 12,000 تا 18,000 تا آقا مسلم و فرستاد. با مسلم چی کار کردن و چی کار میکنیم ما؟ داعی الله فرستاد، دعوت کننده خودشو فرستاد. آقا حضرت مسلم اومد، اول که همه باش بیعت کردن، بعد یه مقدار که اوضاع سخت شد، یه مقدار که اوضاع خراب شد، آقا حالا ما چی گفتیم؟ تو چرا باور کردی؟ نکنه ما اینجا بشیم، نکنه الان امام زمان نگاهمون بکنه بگه ببین مجلس امام حسین چقدر زیاده، پس من بیام. بعد بیاد ببینه ای داده بیداد مجلس خالی شد. خیلی باید مواظب باشیم. امام زمان قبل از اینکه بیاد مسلم فرستاده برامون. جدی بگیرید مسلم رو. مسلم معصومه؟ نه آقا مسلم معصوم نیست، اما چون مسلم معصوم نیست حرفی گوش ندیم. وقتی آقا رو بردن، آقا مسلم رو بردن توی دربار ابن زیاد و دیگه دید تمام شد، دیدن که اشک از دیدگانش سرازیر شد، یکی برگشت بهش گفتش ان من یطلب مثل الذی تطلب لا یبکی اذا نزل به هذا. میگه شجاع باش، یه آدمی مثل تو که یه اینجور اقدام مهمی کرده وقتی اینجور زحمت درد سری میفته گریه نمی کنه که. یه آدمی جنگجویی که رفته قیام کرده به خاطر امامش، حالا من دارم میگم، وقتی میگیرن اسیرش میکنن فوقش هم میخوان بکشن گریه نمیکنه که. به قول خود محسن حجاجی که دیدید شما چه راسخ و استوار، واقعا آدم خجالت بکشه از خودش. من از خودم خجالت بکشم اون که اونجور حرکت میکرد. وقتی میگیرن که آدم گریه نمیکنه. چی گفت؟ اما والله لست و ابکی علی نفسی، خدا قسم برای خودم گریه نکردم. ولا من لها من القتل عرفی، من به خاطر اینکه منو میخواید بگوشید اندوهگین نیستم. ولیکن ابکی علی الحسین و آل الحسین انه قد خرج الیکم الیوم او امس من مکه. اما من برای آقا حسین دارم گریه میکنم، او به خاطر حرف من امروز و دیروز از مکه را افتاده. الله لعنت الله انا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدای ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. مردم مظلوم عالم هر جایی هستن، به ویژه مخصوصا این مردم مظلوم میانمار، مردم واقعا مظلوم. آخه جاهای دیگه مردم لشکر با لشکر میجنگه، توی فلسطین خلاصه حماس و اینا هستن، نیروی نظامی با اون صهیونیستای ملعون میجنگن. این بیچاره ها مردم بی هیچی دارن با ارتش کشورشون میجنگن. خدایا هر چه سریعتر به حق امام زمان با ظهور امام زمان علیه السلام این مردم مظلوم رو نجات عنایت بفرما. مردم مظلوم یمن که سال بیش از یک سال شده، مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم بحرین، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آمین.